أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. وجود مبارك إمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام که از امامان معصوم پیشوایان منصوص و پرچمداران هدایت بشر است و مثل سایر امامانمون نقشش فقط برای زمان خودش نیست. امامان ما، پیغمبر ما، قرآن ما محدود به زمان نیست. گفتار هر یک از رسول و خلفاء الرسل و حضرت زهرا سلام الله علیها حرفشون برای همه بشر تا قیامت حجت، تقریرشون هم حجت، کارشون هم حجت. اگر کسی به تبعیت از قول امام، تقریر امام، کار امام عملی انجام داد، روز قیامت پرسیدن چرا این حرف رو گفتی، چرا این کار رو کردی، آدم بگه به دلیل اینکه امام سجاد این کار رو کرده بود، ازش قبول میکنن. او حجت است، او خلیفت الله است، او اسوه است، او الگو است و برای همه زمانها قرآن برای همه بشره. امامان ما قرآن ناطقند، همشون قرآن ناطقند. وجود مقدس امیرالمومنین خود قرآنه، امام حسن ما خود قرآنه، امام حسین خود قرآنه، امام زین العابدین علیه السلام حقیقت وحی است. تمام قرآن در وجود این بزرگواره. از این جهت درس هایی که از امام سجاد میتونیم بیاموزیم، دیشب یه مختصری عرض ادب کردیم، امشب هم چند تا آموزه و درس از امام زین العابدین هدیه دلها میکنیم. امیدواریم به حق امام زین العابدین خدا توفیق بده هم گوینده و هم شنونده ها، برادران و خواهران، پیرو امام سجاد باشیم و مشمول شفاعت اون بزرگوار. یکی از ویژگی های همه امامان ما حلم این بزرگوارانه. ما در مسائل اخلاقی یک کظم غیظ داریم که اگر کسی عصبانی شد، کسی ناراحتش کرد، مکدر شد و جوش آورد، در موقع عصبانیت حرف نزند، عملی انجام ندهد، خودش رو کنترل کند و به تعبیر روایات اخلاقی ما کف نفس بکنه، ترمز داشته باشه، نفس خودش رو رها نکنه، که حرف زشتی چون عصبانی شده فحش بده، یا دست بلند کنه، یا چون عصبانیه عیبی از کسی سراغ داره آبروشو ببره. کسانی که کظم غیظ ندارند غضب اینها را به گناهانی وادار میکند که قابل جبران نخواهد بود. لذا کسی آمد خدمت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرضه داشت یا رسول الله او سنی برای من این نسخه بپیچید، یه سفارشی بکنید که من در زندگی گرفتار و آسیب نشم. حضرت فرمودن لا تغضب، غضب نکن. اگه آدم حواسش باشه عصبانی نشه، غضب نکنه، یا اگر غضب کرد حواسش باشه غضب خودش رو به بیرون سرایت نده، این آتش بیرون از خودش رو نسوزاند. غضب آتش جهنمه، همین جور که آتش جهنم از درون زبانه میکشه و در قرآن کریم فرموده نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، این آتش خدا که برافروخته میشه شعله میکشه از فؤاد، از قلب انسان میزنه بیرون. تب را هم در روایات با آتش جهنم تشبیه کردن، تب از درون آدم رو میسوزونه، کسی که بیرون نشسته نمیدونه من میسوزم، ولی آدمی که تب شدید داره گرفتار یک آتش درونی است. آتش غضب هم آتش جهنمه، اونم از درون آدم عصبانی رو، آدم عصبی اول خودش میسوزه. اگر کنترل کرد خدا هم آتش درونش رو خاموش میکنه و هم بیرون رو نمیسوزونه، اما اگر کنترل نکرد این آتش خانواده رو به هم میریزه، فامیل رو به هم میریزه، یه محله رو به هم میریزه، منجر میشه به کشتن کسی، منجر میشه به آبروریزی، و این آسیب ها قابل جبران نیست. اگر کظم غیظ کرد این خدا او رو ستایش کرده، کسی که غضب خودش رو، غیظ خودش رو، اعصاب خودش رو کنترل میکنه، خدای متعال فرموده الکاظمین الغیظ، تعریف کرده مؤمنی که غیظ خودش رو، غضب خودش رو کظم میکنه. آقا موسی بن جعفر علیه السلام اسم مبارکشون موساست، لقبشون کاظم است، چون در زمانی بود که خیلی نیش میزدن، اذیت میکردن، اما حضرت سرایت نمی دادند، این ناراحتی ها غم های درونشون رو به بیرون سرایت نمی دادند. حلم ریشه کظم غیظ است، آدم حلیم جوش نمیاره، از درون یا آرامشی داره. حالا کسی گفت گفت دیگه. مرحوم علامه تهرانی، استاد محمد حسین تهرانی، از شاگردان فلسفی و عرفانی و اخلاقی علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان، هم فیلسوف بود، هم عارف بود، هم فقیه بود، هم متکلم بود، هم مفسر بود، هم محدث بود، هم ریاضیدان و مهندس بود، و هم صاحب تألیفات مؤلف بزرگی بود، چه تألیفاتی که در رأسش تفسیر شریف المیزان ایشونه که اثر جاویده و افتخار شیعه است. این تفسیر بهترین تفسیری است که تاکنون در میان مسلمان ها برای قرآن نوشته شده. علامه تهرانی در سیر و سلوکش، علاوه بر اینکه از نفس علامه طباطبایی بهره گرفته و در مسیر سیر و سلوک به مقام وصول رسیده، ایشون موقع وفاتش مرحوم آیت الله بهجت مشهد رفتن تا ایشون رو ببینن و یک ساعت تمام با جنازهش خلوت کرده بود، خلوت خلوت. حالا چه گفتگوی بین آقای بهجت و روح مرحوم علامه تهرانی بوده خدا می داند و خودشون. این بزرگوار به یک عارفی دست یافته به نام مرحوم حداد، که این حداد از شاگردان آمرزلی آقای قاضی جمال السالکین و قدوت العارفین هست. مرحوم آیت الحق آمرزلی آقای قاضی استاد عرفان آیت الله بهجت علامه طباطبایی، آیت الله میلانی، مرحوم آمرزلی اکبر مرندی هست، مرحوم آشخلی محمد بروجردی هست. این عرفای به نام واصل همه سر سفره عرفان و سیر و سلوک مرحوم آقای قاضی طباطبایی به اینجا رسیدن. در مورد مرحوم آقای قاضی کتاب زیاد نوشته شده، ولی یک کتابی اخیراً نوشته شده به نام کهکشان نیستی که حالت رمانی هست، کتاب خوبیه. در مدت کوتاهی 30 بار چاپ شده است. آقای قاضی خیلی عظمت داره. این مرحوم حداد شاگرد آقای قاضیه. میگوید که من وقتی ازدواج کردم مبتلا شدم به یک مادرزنی. این رو علامه تهرانی در کتاب روح مجرد نقل کرده. میگه مبتلا شدم به یک مادرزن خشن و اهانت کننده، از ما به دلیل فقرمون ناراضی بود، دل پری داشت، به هر بهانه یک نیشی میزد، اهانتی میکرد و من هم میآمدم به مرحوم آقای قاضی استادمون شکایت میکردم. آقای قاضی ما را امر به صبر میکرد، میگفت باید بسازی. سیر و سلوک شما در این است که با مادرزن خشن خودت مدارا کنی، عکس العمل نشون ندی، منفعل نشی. میگه به دستور استادمون من بد اخلاقی و خشونت مادرزنم رو تحمل میکردم. یک روز آمدم، تا وارد شدم این مادرزنم حرفهای رکیکی رو شروع کرد به من حواله کرد، به علاوه دست بلند کرد. به قدری در فشار روحی قرار گرفتم خونه رو ترک گفتم. این بار دیگه به استادمونم مراجعه نکردم، گفتم برم باز ایشون میخواد بگه صبر کن. دیگه صبرم تمام شد، سر به بیابان گذاشتم و با خدای خودم خلوت کردم. همینجور که در بیابان، رو به بیابانها، به کوهها گذاشته بودم، یک مرتبه متوجه شدم که یک حدادی تو وجود من بود از من جدا شد. دیدم این حداد که از من فاصله گرفت، خودم رو داشتم می دیدم ها. دیدم یک خودم دیگری از من جدا شد و داره مسیر دیگری رو می ده. او که جدا شد، من دیدم تمام این فحش ها، ناسزاها، بدی ها که تا حال شنیدم هیچ کدومش مربوط به این معنی که باقی مون نیست، نسبت به اون آقای حدادی بود که رفت. من فهمیدم که این صبر ما، این عصبانیت را به بیرون سرایت ندادن و در سنگر حلم نشستن، ما رو به مرحله تجرد رسوند. اون آقای حداد مادی بدنی جسمی جدا شد، دیدم تمام این منازعات، گفت و شنیدها، دعواها مال این حدادیست که تو دنیاست. اگه از دنیا دل کندم به جای دیگری رسیدم، این فحشا که به من نمیرسته، که او به یک کسی مثل خودش داره فحش میده، اما به من اصلا دستش نمیرسه. وقتی به این نتیجه رسیدم که من پایین بودم که این سنگا به من میخورد، اگه خوردم بالا کشیده بودم، عرشی بودم، این سنگا به عرش نمیخوره. این که خدای متعال فرموده و پس سماع رزق و کم و ما توعدون، رزق شما در آسمانه. اگه شما دلتون آسمانی باشه، هیچ موشکی، هیچ سیلی، هیچ طوفانی، هیچ بلایی، این رزقی که در آسمانه به اونجا نمیرسه. که رزقت پیش خودمه، هر وقت محتاج بودیم خودم میرسونم بهت. کسانی که رزق رو در زمین جستجو میکنن، بله، یه مرتبه قحطی میاد، یه مرتبه جنگ میشه، زلزله میشه، این انبار ما خراب میشه، سیلو رو از بین میبره، همه گرسنه میشن. ولی اگر کسی بالا رفت و با خدای خودش رفیق شد، اون که پیش خداست، گلوله به اونجا میرسه، سیل اونجا رو میبره، زلزله اونجا رو میبره، اونجا آفت نداره. که پیش خدا هیچ آفتی نیست. مرحوم حداد میگه من دیدم پیش خدام. اون حداده که در زمین بود این حرفای رکیک رو میشنید و عصبانی میشد، راحت شدم. برگشتم پیش استادمون مرحوم آقای قاضی، عرضه داشتم آقا من امروز رفتم خانه با یک خشونت و با یک اهانت غیر قابل تحملی مواجه شدم، عکس العمل نشون ندادم، ولی رو به خدا آوردم، دیگه پیش شما نیومدم، سر به بیابان گذاشتم، پناه به خدا بردم. ولی در اونجا دیدم یه حدادی پیش من بود، این حداده جدا شد، من اصلا اینجا نیستم تا فوش بشنوم، به جای دیگه. مرحوم آقای حداد به من فرمودن خوشا به حالت، اجرا اون دستور شما را به اینجا رسونده است. اولیاء الهی که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، وجود نازنین امام سجاد علیه السلام، یکی از این افراد بی معرفت و جاهل و گرفتار بدبختی های نفسانی به امام سجاد ناسزا گفت. امام علیه السلام نادیده گرفت، انگار نشنیده. عقل بر حسب روایت دو مرحله است، یه مرحلهش تغافله، یه مرحلهش تجاهله. آدم بعدی که کسی بهش میگه، ناراحتی که میده، فحش که میده، یه مقدارشو انگار نمیدانم، یه مقدارشم با اینکه میشنوا ولی انگار نشنیدم، انگار نه انگار، تغافل و تجاهل. اگه کسی میخواد راحت زندگی کنه، دست بیقه آدم های جاهل و بد پست و بد و خشن نشه، یه مقدار باید تغافل داشته باشه، یه مقدار هم تجاهل. وجود مقدس امام سجاد علیه السلام در برابر ناسزای این آدم یاوگو به رو خودش نیاورد. اومد جلو گفت به شما دارم میگم. حضرت فرمودن اون چه که به من گفتی، اگه من اونجورم خدا منو ببخش، اگه اونجور نیستم خدا تو را ببخشه. این مرد به قدر شرمنده شد، من با کی طرفم؟ این که مثل ما نیست، من به او بد میگم، او به من دعا میکنه. این حلم حضرت او رو به توبه وادار کرد، معرفت پیدا کرد به مقام امام سجاد علیه السلام و در محضر حضرت باقی. یه نکته هم از عزت نفس امام سجاد علیه السلام عرض کنم و انشاءالله توسلی داشته باشیم برای شفای همه مریض ها و آقای فراهانی عزیزمون و مریض هایی که به ما سفارش شده و مریضی که مورد نظر هست. آقای امام سجاد علیه السلام در موسم حج در حال مناسک حج بودند، ولی ظلمی به حضرت کرده بود، حقی از حضرت را به قصد برده بود، آدم گردن کلفتی بود. امام در برابر این قصد و این ظلم کاری نتونسته بودن انجام بدن، حقشون رو بگیرن. کسی به امام سجاد عرضه داشت آقا ولید ابن عبدالملک خلیفه در حال تشرف هست و شما بعد از انجام مناسکتون اگر بخواهید حقتون رو بگیرید به ولید مراجعه کنید. حضرت فرمود وی حک، وای بر تو، من در خانه خدا هستم. اینی آنفون ان اسأل الله الدنیا فی بیتهی فکیف اسأل مخلوقا مثلی. وای بر تو، من که مهمان خدا هستم در امور دنیا از خود خدا درخواست نمی کنم، تا چه برسد بیا آدمی که اونم محتاجه با او من برم حاجتم رو به او بگم، بخوام به وسیله او مشکل خودم رو برطرف کنم. خدا رحمت کند مرحوم پدرم رو، خیلی در قنوت نماز این دعا رو میخوند: الهی کفا علمک عن المقال و کفا کرمک عن السؤال. خدایا علم تو منو بی نیاز کرده از اینکه مطلب قلبم رو به زبان بیارم. تو میدانی احتیاج من، فقر من، گرفتاری من. و کفا کرمک عن السؤال. اینقدر کریمی، نگفته مشکلات ما رو برطرف میکنی، که در دعای ماه رجب میخونیم که یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسألو و لم یعرفو تحننم منه و رحمه. امام سجاد علیه السلام هم اینکه در شأن یک انسان والا نیست به یک ظالمی مراجعه کنه و از او رفع مشکلش رو بخواد، از طرفی هم دنیا کوچکتر از آن است که من حتی حاجت دنیا را از خالق خودم بخوام. این نوع همت بزرگ که انسان در برابر عظمت خدا، کرم خدا، امور رو به خدا واگذار کنه و درخواست های بزرگی رو در محضر خدا داشته باشه، که مهمترین خواسته اول و حاجتی الیک ان تعتق رقبتی من النار. برادران، خواهران، هم مرگ حق است، هم در تلقینی که برای میت میخونیم که وقتی ملک ها آمدن از تو سوال کردن بگو الله جل جلاله و ربی، پیغمبر رو، امام رو میشماریم، بعد میگیم و ان الموت حق و ان النار حق و ان الجنت حق. شهادت میدم جهنم حقه، آتش حقه. ما تو خاطر جمع نشیم، خودمونو از آتش جهنم خلاص کردیم، نباید خاطرمون جمع بشه، باید اینقدر التماس کنیم تا انشاءالله یه جوری در دعای نماز شب هست: الهی لا تمتنی غمن حتی تغفر لی و ترحمنی و تعرفن الاستجابت فی دعایی. خدایا منو یه مرتبه قبض رو نکن، ناگهانی جانم رو نگیر، تا اینکه مرا ببخشی، قلم عفو بر پرونده جرائم من بکشی، این اول. دوم منو مورد ترحم خودت قرار بدی، من نادار، من فقیر، من ضعیف، اگه رحمم نکنی میفتم، منو مورد ترحمت قرار بده. سوم قبل از مرگم به من بی آگاهانی که منو داری به بهش میبری، من به جهنم نمیرم. و تو عرفن الاستجابت فی دعایی، هم گناهانم رو ببخشی، هم رحمت رو شامل حال من بکنی، و همین که من بفهمم که اهل بهشتم. تو عرفن الاستجابت فی دعایی، چه دعای جالبیه. خدا انشاءالله هم نماز شب روزیتون و روزیمون بکنه، و هم این دعای بسیار شریف رو، خدایا مرا غمن ممیران تا اینکه گناهانم رو ببخشی، منو پاکم کنی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله تعلهی همدانی رو، از اولیاء الهی بود این آیت الله حسن‌زاده همسایمون، وقتی برای زیارت ایشون رفته بود همین جور صورتش رو دو دستش گذاشته بود، دیگه بر نمی داشت، ای دستش رو می بوسید، از اولیاء الله بود. یک عبارت مشهوری از ایشون هست، می گفته خدایا پاکم کن خاکم کن، خدایا پاکم کن خاکم کن. آدم پاک نباشه تو خاک بره خیلی وضعش بده ها. لذا از خدا همتتون بلند باشه. مشکل ترین مشکل اینه که ما گرفتار جهنم بشیم. اول حاجتمون اینه که انشاءالله از جهنم خدا ما را خلاص کنه و جواز بهش بهمون بده، و قبل از مردنمون هم به ما بشارت بده که اهل بهشتی. امشب دلم هوای حضرت علی اکبر کرده، از مرحوم آیت الله کشمیری سوال کردن آقا سخت‌ترین مصیبت امام حسین روز عاشورا کدوم بود؟ کدوم داغ شکست قلب مبارک حضرت ابی عبدالله حسین رو؟ گفت مصیبت علی اکبر از همه سخت‌تر بود. چند تا شاهد داره که مصیبت حضرت علی اکبر کوه‌ها رو آب می‌کرد، دل امام حسین رو آب کرد. یکی بدرقه حضرت علی اکبر بود، با دست خودش به سرش رو کفن کرد، سوار مرکبش کرد، علی را افتاد، چشم امام حسین دنبال پسرش میرفت، یه خورده فاصله گرفت، نمیرم برات، مظلوم حالم. اشکهای مبارکش به صورتش جاری شد، دستاشو زیر موازنش برد، اول صدا زد ولدی مهلن مهلا، بذارم آهسته برو، میخوام یه بار دیگه قد و بالاتو ببینم، یه نگاهی به قد و بالا کرد، در حالی که گریه میکرد عرض داشت بار الله شاهد باش، قد برز الیهم غلام اشبع الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک. خدایا کسی رو دارم به قربانگاه بدرقه می کنم که هر وقت دلم برا پیغمبر تنگ می شد هوای رسول الله می کردم، یه نگاهی به سیمای جوانم می کردم دلم آرام می گرفت. آینه تمام نمای پیغمبر بود، علی رفت، اما دل باباشم به دنبالش رفته بود، امام حسین چشم از پسرش بر نداشته بود. این بود که دوباره برگشت منتظر نبودن، خداحافظی کرده بود با اما، با خواهرا، با باباش. اما دیدن صدای علی آمد، ابدا الاتش رو قد قتلنی و زغل القدید اجقدنی. بابا جولم رفتم جنگ کردم، اما شدت آتش امان ازم گرفته، دیگه نمیتونم بجنگم. آیا راهی به سوی آب هست؟ جرعه آبی بنوشم؟ قدرتی پیدا کنم بتونم از خودم دفاع کنم؟ یا مظلوم، یا عطشان، یا حسین. سید شهدا آغوشیشو باز کرد، دهن مبارکشم باز کرد، علی رو در آغوش گرفت. پسرم زبان تو دهن بابات بذار. وقتی زبان در دهان امام گذاشت، خجالت کشید، گویا دید باباش تشنه تنه. این بود که رفت. یه وقت صداش بلند شد، بابا من هم رفتم، خدا حافظ. بابا ناراحت نباش. جدم امیرالمومنین با کاسه ای از آب کوثر به استقبالم آمده. نمیدونم چه گذشت بر حضرت امام حسین، به سرعت خودش رو رسون به معرکه، ولی چند قدم به جنازه پسرش دیگه زانوها طاقت نداشت. زقت من الفرس، از روی اسب افتاد روی زمین، نتونست بلند بشه را بره، با زانو رو رفت. هفت مرتبه از پرده دل فریاد میکرد، ولدی، پسرم، پسرم، پسرم. آمد کنار جنازه، دلش طاقت نیاورد، خم شد. فوضع خده على خده، صورت رو صورت خونین علی گذاشت، گفت ولدی لقد استرحت من هم دنیا و غم. بابا راحت شدی، اما با رفتن تو بابا تو بیکس کردی، تو همه کسم بودی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مقام حضرت علی اکبر، به سوز دل امام حسین، امام زمانمون رو برسان. مشکلات مردم ما را، دولت ما را، نظام ما را برطرف بفرما. خدایا ملت ما، نظام ما، رهبر ما را دشمن شاد نکن. سایه پربرکت رهبر عزیزمون مستدام بدار. حوائج این جمع، حاجات ملتمسین، متوقعین برآورده بفرما. خدایا به محمد و آل محمد، مرزا عموماً، مریضه های مورد نظر خصوصا، شفای کامل روزی بفرما. این توسلات از هممون قبول بفرما. انشاءالله تا از مدح عزیزمون استفاده کنید. نام امام حسین اسم اعظم است. همه دست جمعی صداش بزنید، یا حسین.